محترم برنامه امروزمون، جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. نظرتون ما پدر و مادرها چه رفتارهایی داریم که عزت نفس فرزندانمون رو خدشه‌دار میکنه؟ خشت اول پاسخ میدهد. حالا همه شما پدر و مادرایی که شنونده ما هستید، بهتون پیشنهاد میکنم که برنامه امروز رو از دست ندید، چرا که قراره در مورد عزت نفس و تفاوت اون با اعتماد به نفس صحبت کنیم. آقای مطلبی خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون هستم.
خیلی ممنون آقای مطلبی. امروز می‌خوایم در مورد عزت نفس از شما بشنویم و ببینیم اصلا عزت نفس اول یعنی چی و بعد ببینیم تفاوتش با اعتماد به نفس چیه و ما پدر و مادرها چطور توی زندگی فرزندانمون اون رو به کار بگیریم.
خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. ما یه سری مفاهیم هست توی ذهنمون که شبیه به همن ولی دنیاشون خیلی متفاوت از همه. یکی از این مفاهیم همون تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفسه که خیلی از جاها ما این دوتا رو به جای هم به کار میگیریم.
بله.
یه مثال بزنم براتون و با مثال تعریف اینا رو واضح بکنم. حتما دیدیم کسایی رو که توی زندگیمون وضع مالی خوبی دارن، موفقن، از بیرون خیلی زندگی جذابی دارن، اما حالشون خوب نیست.
بله.
اما احساس میکنن یه چیزی تو زندگی من کمه، احساس میکنن که یه پازلی باید بیاد و زندگی من رو تکمیل بکنه، اما پازل نیست.
که ما همه چیز داریم، نمیدونم چرا خوشحال
آره
نیستم.
دقیقاً نمیدونم چی کمه که حالم خوب نیست و خوشحال نیستم. خب حس خوب ندارم. دقیقاً اینجاست که ما میفهمیم که یه نفر میتونه اعتماد به نفس داشته باشه، موفق باشه، تو کاری مهارت داشته باشه، اما عزت نفس نداشته باشه و حالش خوب نباشه. خب چیزی که الان میخوایم بریم روش بحث بکنیم اینه که عزت نفس اصلا یعنی چی. من با این مثال و این مقدمه وارد بحث شدم. عزت نفس یعنی این که من خودم رو ارزشمند بدونم، مفید بدونم، به خودم احترام بذارم و به دیگران احترام بذارم و ساده تر بگم، خودم رو دوست داشته باشم. و الان ما توی این برنامه بریم بحثمون رو حول و حوش این محور که چجوری میتونیم به این شعاری که همه میگن جامعه عمل بپوشونیم.
بله، پس بذاریم ابتدای کلاممون رو این جمله که خودمون رو دوست داشته باشیم. با موضوع عزت نفس همراهتون هستیم، به همراهی جناب آقای علیرضا مطلبی، روانشناس خانواده. همراه ما باشید، سوالاتتون رو اگر به پاسخ نرسید تا انتهای برنامه برای ما ارسال کنید. من راه‌های ارتباطی رو یک بار خدمتتون مرور می‌کنم. 3558 شماره پیامک ما و 162 هم شماره تلفن گویای ماست. بریم سراغ موضوع عزت نفس که موضوع کاربردی و پرتکنیک است در زندگی همه ما.
همون جور که الان شما هم مطرح کردید و ما یه صحبت کوتاهی داشتیم راجبش، اعتماد به نفس اساساً توی یک حوزه است. یعنی من میتونم یک آشپز خوب باشم و اعتماد به نفس این رو داشته باشم که میتونم از 100 تا مهمون پذیرایی بکنم یا یک رستوران رو خوب مدیریت بکنم. من میتونم یک فوتبالیست خوب باشم که جلوی 100,000 تا تماشاگر حتی اگر هوم کنن بازی خوبی ارائه بدم و اعتماد به نفس داشته باشم تو اون حوزه. من میتونم یک آرایشگر خوب باشم، یک مجری خوب باشم و اعتماد به نفس تو یک حوزه است. ساده تر بگم، اعتماد به نفس یعنی این که من یک مهارتی رو بلد باشم و باور داشته باشم که اون مهارت رو بلدم. من یعنی شاگرد درس خونیم و باور هم دارم که شاگرد تیزهوش و موفقی هستم. اما این به این معنی نیستش که من حالم لزوما خوبه با خودم. یعنی من اعتماد به نفس دارم ولی ممکن عزت نفس نداشته باشم. حالا عزت نفس یعنی چی؟ عزت نفس یعنی من به خودم احترام میذارم و خودم رو فارغ از هر گونه موفقیت و شکستی که دارم ارزشمند میدونم. من وقتی فرزندم رو ملاک ارزشمندیش رو دستاورداش میدونم، یعنی دارم ارزشش رو میبرم زیر سوال و شرطیش میکنم. یعنی چی؟ میگم من پسرم تو رو زمانی دوست دارم که تو شاگرد اول مدرسه بشی، من تو رو زمانی دوست دارم که توی مسابقه شنات اول بشی، من تو رو زمانی دوست دارم و تو زمانی ارزشمندی که به این موفقیت برسی. اینجا دقیقاً دارم بهش میگم که ارزشمندی تو وابسته به یک چیزه و توی جامعه میبینیم ما، مثلا تو جامعه خودمون، که آدم ها ارزشمندیشون رو وابسته میدونن به شرایط مختلف و اگر اون اتفاق نیفته حالشون خیلی بد میشه. یعنی میبینی کنکور نتیجه خوب نمیگیره، اصلا دیگه از دین و دنیا میبره. میبینی که تو جامعه ما میگن مادر الهی خوشبخت بشی. خب خوشبخت شدن یعنی چی؟ یعنی که ازدواج کنی. حالا فرض کنیم یه نفر نتونست ازدواج کنه، آیا ازدواج تنها راه خوشبختی اون آدمه؟ ولی چون از بچگی یه طرحواره‌ای رو تو ذهن ما کاشتن که تو زمانی خوشبخت میشی که با لباس سفید بری خونه شوهر، تو زمانی ارزشمندی که بتونی فلان دانشگاه قبول بشی، تو زمانی ارزشمندی و اعتبار داری توی جامعه که فلان ماشین رو سوار
بشی. یعنی حدی براشون مشخص کنن، درسته؟
نکتهش اینه. نه، شاید یه ذره بد برداشت شده. ما همین جوری ارزشمندیم. شما میتونی بگی که من ارزشمندترم یا شما ارزشمندتری؟
نه دیگه، شما تو حوزه خودتون ممکنه عزت نفستون واقعا بالا باشه.
اصلا مقایسه شد. ببینید همه آدم ها ارزشمندن، این واقعا شعار نیست، ولی یه نفر تلاش بیشتر کرده، پول بیشتر به دست آورده، خب آقا داره لذتشو میبره. من مثلا تلاش کمتر کردم، موفقیت کمتر دارم،
ولی یه چیزی بگم،
ولی ربطی به ارزشمندیم نداره. بله. من اصلا منکر این نیستم که آدم ها باید تلاش بکنن و به موفقیت برسن، اما هدف موفقیت تهش چیه؟ تهش اینه که حال من خوب باشه. ولی من دارم میگم خیلی ها هستن که اینها رو دارن و حالشون خوب نیست. چقدر خوب که من فرزندم رو طوری تربیت کنم که یک، از موفقیتاش لذت ببره و دو، از موفقیت دیگران هرس نخوره. اولین قدمی که شما، من میگم میتونی تو مسیر موفقیت قرار بگیرید اینه که عزت نفستون رو ببرید بالا، و یکی از مهمترین نشانه های عزت نفس اینه که از موفقیت دیگران ناراحت نشید.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
مشکلات جامعه انسانی چگونه حل می شوند؟
اغلب آرامش خودشون رو از دست میدن بچه ها. یعنی دو تا بچه معمولی کنار هم دیگه وایسادن، هر دوتاشون مورد یه ناکامی قرار میگیرن، نمیتونن یه توپی رو شوت کنن. فرزندی که ناآرامه به شدت به هم میریزه و اعتراض میکنه، اما فرزندی که مشکلی نداره و مداخله رفتاری نیاز نداره، در کنار این ناکامی یک انعطاف مطلوبم داره، میپذیره، شاید بیفته دنبال توپ، شاید درخواست شوت دیگه ای بکنه. آستانه دردناکی پایینی دارن بچه‌ها که ناآرامن. دو، خیلی زود از دست پدر مادرها عصبانی میشن و از قانوناشون سرپیچی میکنن.
سهم من و شما در شکوفایی فرهنگ جامعه خیش چقدر است؟
یه دسته سومی هم هستن که اونام توانایی های هوشی بالایی دارن و بیشتر دنبال درست کردن، اگه دقت کرده باشین، سازه ها، لگوهایی که هستن. مادر یا پدر مراجعه میکنه، میگه خانم دکتر اصلا ما الگو جلوی این بچه نمیذاریم، ولی میبینیم خودش شروع میکنه یک شهرک خیلی بزرگی رو با لگوی با سازه هایی شروع میکنه درست کردن. این بچه ها جز گروهی هستن که بچه های معمولا خلاق ما هستن، منتها متاسفانه این گروه سوم گروهی هستن که خیلی شناخته شده نیستن و مقفول واقع شدن و متاسفانه تحت عنوان بچه هایی که دچار اختلال هستن بیشتر به مرکز ما مراجعه می کنن. اگه گروه دوم ما که تجربی بودن تحت عنوان بچه های بیش‌فعال رجا داده می شدن به مرکز، این گروه رو با بچه های وسواسی متاسفانه اشتباه می گیرن.
خشت اول چون نهد معمار کج.
پدر مادرها باید یه ذره بین خیلی بزرگ بگیرن دستشون، مواظب باشن، جستجو کنن ببینن بچه ها کجا میخوره تو ذوقشون. یه بچه ناآرام از نظر علمی ثابت شده براش تو ضد حالا سوء تفاهم به وجود میاد. خانم امجدیان،
یعنی چی؟
یعنی مثلا میگه مامان مامان جواب نمیده. میگه مامان، مامان جواب نمیده. حالا داره با مامان بزرگ تلفنی صحبت میکنه. حواسش مثلا گرمه یه برنامه‌ای، داره مطالعه میکنه، اصلا داره ورزش میکنه. یه مثلا موسیقی داره گوش میده، داره ورزش میکنه. اصلا نمیشنوه صدای بچه رو. خب؟ ولی بچه‌ای که ناآرامه برای سوء تفاهم به وجود میاد. مامان میخواد حرص منو در بیاره که جوابم نمیده. مامان داره به من بی‌توجهی میکنه. مامان دیگه منو دوست نداره. و ما پدر مادرها وقتی بچه‌ها میخوره تو ذوقشون، حالشون گرفته میشه، بهشون حق نمیدیم که حالشون گرفته شده. میگیم خوبه خوبه، خودتو لوس نکن، داشتم ورزش میکردم دیگه. مگه من هر وقت تو صدا میکنم جواب میدی؟ و این بچه ناآرام ناآرامتر میشه. وقتی بچه براش سوء تفاهم به وجود میاد، من پدر مادر میبینم که این ناآرامه، باید دوتا کار مهم انجام بدم. این دوتا کار با هم دیگه میشه تکنیک آرامسازی.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ، خشت اول.
میخواییم ببینیم که ما پدر و مادرها چه وظایفی داشتیم که ممکنه تا الان نسبت بهش غافل بودیم یا نه انجامش میدادیم ولی اونطور که باید براش زمان نمیذاشتیم. حالا تو بخش قبلی جناب آقای مطلبی روانشناس خانواده اشاره کردم به اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم، برای اینکه فرزندمون دارای عزت نفس و ارزشمندی باشه براش زمان بذاریم. و دلم میخواد تو این بخش به این اشاره کنم. جناب مطلبی، شما انتهای بخش قبلی فرمودید که برای اینکه بتونیم ارزشمندی داشته باشیم و عزت نفسمون رو بالا ببریم، باید نسبت به موفقیت دیگران هرس نخوریم. یه جورایی درسته؟ چطور این امکان داره؟
خب مسئله‌ای که هست اینه که شما اول ببینید ما دراجه به کی داریم صحبت میکنیم، مخاطبمون کیه. ما میخواییم فرزندمون رو کاری بکنیم که از الان نسبت به موفقیت‌های دیگران ناراحت نباشه، یا من دارم راجع به خودم صحبت میکنم که تو سن 30 سالگی هم، 40 سالگی هم، 50 سالگی هم و مشکل حسادت رو دارم نسبت به موفقیت.
خب مگه غیر از اینه که منو پدر و مادر وقتی خودم رو درست نکنم، قطعا فرزندم هم که من الگوش هستم درست نمیشه.
100% درسته. از لقمان پرسیدن که تربیت فرزند از کی شروع میشه؟ گفت 20 سال قبل از تولد اون، زمانی که پدر مادر اون بچه خودشون هنوز بچن. ببینید من میخوام الان یه ذره پایه‌ای تر به این بحث برسم، این که نشانه عزت نفس چیه و چجوری میتونم یه کاری بکنم که بچه‌م اول از موفقیت خودش خوشحال بشه و سعی کنه روی خودش سرمایه گذاری بکنه و بعد اگه موفقیت دیگران رو دید انرژی بگیره، نه اینکه اونا رو هم بزنه. ببینید ما دو تا راه داریم برای موفق شدن. موفقیت نسبیه دیگه، درست؟ یکی اینه که خودم رو بیارم بالا برای اینکه موفق تر بشم، یکی اینه که من برای اینکه شکستای خودم دیده نشه موفقیت دیگران رو ذلیل کنم و بیارم پایین. میدونید؟ یعنی نسبیه این بحثش.
متاسفانه بیشتر اون روش دومیه رو
دقیقاً، چون روش ساده تریه. یعنی من اینجوری بیورزگی خودم رو دارم توجیه میکنم. اما بیایم از بحثمون دور نشیم. نشانه های عزت نفس بالا توی کودک رو چجوری میتونیم تشخیص بدیم؟ اینکه بچه من مهربون تره، آرومه، زیاد هرس نمیزنه. ولی ببینید هرس زدن با تلاش کردن فرق میکنه. خب شاد، منطقیه، طبیعیه. این خیلی واژه مهمیه توی عزت نفس. یعنی بچه من داره بچگی میکنه، نرماله، متعادله، به موقع مثلا درسشو میخونه، به موقع بازیشو میکنه، به موقع تفریحش رو میکنه. یه جاهای عصبانی میشه، طبیعت ماست که خشم داشته باشیم، یه جاهای میترسه. ولی اگر میبینم یه بعدی از احساساتش خیلی عجیب و غریب و بلده، این یعنی که بچه من اونجا یه ذره شاید داره مسیر انرژی روانیش به هدر میره. این که بچه من یه ذره استقلال خودش رو حفظ میکنه، این که قبول داره که من میتونم یه سری تصمیمات خودم بگیرم و اینو پدر مادر اجازه میدن که تو تکنیک ها راجع به این موضوع صحبت میکنیم و با احترام برخورد میکنه، هم با خودش هم با دیگران. من یه چهارراهی رو میخوام رسم کنم که خیلی جذاب این موضوع. این که ما توی 4 تا حالت میتونیم باشیم. 1، من میگم تو حالت اول، من خوبم، تو هم خوبی، من ارزشمندم، تو هم ارزشمندی. این آدم ها عزت نفس بالا و فوق‌العاده‌ای دارن. یه سری آدم هستن میگن من خوبم ولی تو خوب نیستی، یه جورایی میشه تم خودشیفتگی. یه سری آدم هستن میگن من خوب نیستم ولی تو خوبی، یعنی دیگران رو ارزشمندتر از خودشون میدونن. اینا میشن یه ذره توی فاز افسردگی، خب میرن اون سمت. و یه سری آدم هستن که میگن نه من خوبم نه تو خوبی. ما هدفمون چیه؟ این که بچه ما، فرزند ما و خود ما به این مرحله برسیم که خودمون ارزشمند بدونیم، به خودمون احترام بذاریم و برای دیگران هم احترام قائل باشیم.
یعنی ارزش دیگران هم محترم باشه.
دقیقاً. یعنی بگم من اگه به موفقیت میرسم، تو هم به موفقیت میرسی، دنیا دنیای فراوونیه و هیچ کسی جای کس دیگه ای رو نمیگیره. ولی اون کسی که عزت نفس پایین داره احساس میکنه وای حق منو خوردن، دیگه من نمیتونم به جایی برسم. اینجاست که آسیب خودش رو داره نشون میده و بوی عزت نفس پایین قشنگ به مشاممون میرسه. اینجا باید بیشتر تأمل کنیم و فکر بکنیم که ببینیم مشکل کجاست. پس بنابراین این شد نشانه هامون. اما مزایاش چیه وقتی عزت نفس فرزندمون بره بالا؟ این از این مقدمه میخوام بگذرم و بعد بریم سراغ تکنیکا. این که بچه ما با آرامشتره، شادتره، موفقتره، دوست داشتنی تر از دید دیگران. ببینید یه آدم خودشیفته رو کسی دوست
نداره.
یه آدمی که گوشه گیره رو کسی دوست نداره، یعنی اگه بره سمت یه ذره افسردگی. آدمی رو دیگران دوست دارن، شما تو اطرافیان نگاه کنید، که حس خوب داره و به دیگران هم حس خوب رو میده، دیگران رو تحقیر نمی کنه. من یه نشانه خیلی مهم بگم، توی اطرافیانمو ببینیم، کسی که پشت سر دیگران غیبت میکنه، کسی که دیگران رو تحقیر میکنه، کسی که زیاد با تیک کلام صحبت میکنه، کسی که توهین میکنه به دیگران، کسی که همش داره منفی میبافه، این آدم یعنی که عزت نفس زیاد بالایی نداره. یعنی قشنگ معلومه که با خودش هنوز به صلح نرسیده و با خودش هنوز چفت و جور نشده. و آدمی که عزت نفس بالاتری داره قابل اعتماد تره، احساس میکنه که کسی قرار نیست بیاد جای من رو بگیره. میدونید توی همین برنامه فرض کنید من به عنوان کارشناس دعوت شدم، از من میپرسید که شما دیگه چه کسانی رو به ما معرفی میکنید به عنوان کارشناس، از اساتید، از مدرسا، از کارشناسا. من بگم که والا کس خاصی رو نمیشناسم که خوب باشه کارتون رو راه بندازه. این یعنی چی؟ این یعنی که میترسم من یه جایی رو پیدا کردم که بیام یه نظری بدم، دیده بشم، شنیده بشم و نمیخوام کسی بیاد جای منو بگیره. این یعنی این که من علیرضا مطلبی به خودم
شک دارم،
شک دارم و احساس میکنم دیگران رقیب منن. اونجایی ببینید رقابت خیلی خوبه. یه نشانه دیگه عزت نفس بالا رو بگم، رقابت اشکالی نداره، باعث انگیزه میشه، به شرطی که رقابت سالم باشه. وای به حال اون روزی که من احساس کنم همه دنیا رقیب منن، وای فلانی چرا مثلا همسرش پولدارتره، وای چرا فلانی فلان خونه رو خریده، وای چرا اون دانشگاه قبول شده. اینجا یعنی چی؟ یعنی من خودم رو با همه در رقابت میبینم و این یعنی که از یه جایی به بعد فرسایش دارم.
و به نظرم آسیب اونجاییه که من همین جملاتی که الان شما مصداقش رو فرمودید جلوی فرزندم بیان کنم که اون هم متوجه عدم عزت نفس من بشه.
واقعیت اینه که چه بخوایم چه نخوایم، تربیت فرزند اول از تربیت خودمون شروع میشه. یعنی چیزی که دنیل جی سیگل میگه فرزند پروری از درون به برون. میگه اگر یه پدر مادری میخواد بچهش خوب بزرگ بشه، اول باید خودش رشد بکنه. میدونید وقتی ما از فرزند پروری صحبت میکنیم همه ذهنشون میره سراغ این که خب تکنیکت کو، چی کار بکنم، الان اینو حرفو زد، به من بگو دقیقا چی بگم بهش. این میشه ابزار محور. خب ولی چیزی که ما بیشتر بهش نیاز داریم مدل ذهنیمونه. اینکه من مدل ذهنیم نسبت به فرزندم چیه و چه جوری میتونم اون رو جوری بزرگ کنم که طبیعی باشه، نرمال باشه، خوب باشه حالش، موفق باشه. اگر تو زندگی بالا و پایین رو دید خیلی رفتار عجیب و غریبی از خودش نشون نده و بتونه در کشاکش روزگار دووم بیاره و اوکی باشه، حالش خوب باشه. چیزی که مد نظر ماست اینه که ما مراقب باشیم که فرزند پروریمون از خودمون شروع بشه، ولی باید از تکنیک ها هم استفاده کنیم. یعنی خیلی ممکنه بگن که خب من الان چیکار کنم خودمو، حقم دارن، یعنی میگه من الان ابزاری ندارم. ما توی این برنامه کلی هم قراره ابزار بدیم.
با موضوع عزت نفس همراهتون هستیم، به همراهی جناب آقای علیرضا مطلبی روانشناس خانواده. تا اینجا موضوعاتی رو مطرح کردیم، تفاوت عزت نفس و اعتماد به نفس رو شناختیم و الان میخوایم بریم سراغ تکنیک ها.
من اولین تکنیکی که میخوام بهتون بگم اینه که لطفاً فرزندتون رو بی قید و شرط دوست داشته باشید. دوست داشتن فرزندتون رو به هیچ چیزی گره نزنید. یعنی فرزندتون رو به خاطر خودش بخواید، به خاطر اینکه فرزند شماست. هیچ وقت نگید که چی میشد که تو یه ذره قد بلندتر بودی، چی میشد که یه ذره تو خوشگلتر بودی،
چی میشد به من میرفتی.
آفرین، دقیقاً میخواستم بگم رنگ پوستت مثلا شبیه من میشد. اینها یعنی که من دارم به بچه‌م میگم که اگه اینجوری بودی من بیشتر دوستت داشتم. و اون بزرگ که میشه میره دنبال این که اون نشانه ها رو در خودش به وجود بیاره که محبت والدینش رو جلب کنه، رضایت والدینش رو جلب کنه. یعنی وقتی یه بچه ای رو ما میبینیم، دقت کردید مثلا یه دختر بچه ای رو میبینید، اکثر آدم ها چی بهش میگن؟ وای تو چقدر خوشگلی خانوم، من به خاطر همین تو رو خیلی دوست دارم. این یعنی این که بچه احساس میکنه منو به خاطر خودم دوست ندارن، به خاطر بانمک بودن و خوشگل بودنم دوست دارن.
یعنی من هر وقت این شکلی باشم دوستم دارن.
آفرین. و به خاطر همینه که حساس میشه روی زیباییش. و ما میبینیم دختران نوجوانی رو که تو سن 16 سالگی دماغ عادی داره، واقعا نرماله، ولی میگه میخوام عمل جراحی زیبایی بکنم. یعنی از دید دیگرانم خیلی طبیعیه، میگن مشکلی نداری، ولی میگه نه من دماغم بزرگه. و اینجا وسواسش میره رو بدنش که من زیبا باشم. بعد همینجاست که میبینیم میگه وای چاق شدم، وای از قیافه افتادم، وای یه دونه جوش درآوردم. و اینجا حالش بد میشه. شما میبینید که اینا یه بخشیش ریشه در کودکی داره که ما بچه‌مون رو شرطی کردیم که تو زمانی دوست داشتنی هستی که زیبا باشی، بی عیب و نقص باشی، مشکلی نداشته باشی، لباسای خوب بپوشی. به خاطر همینه میبینیم یه نفر خیلی زیاد به مد و لباس و زیباییش میرسه و تمام توجه و تمرکزش رو گذاشته روی موضوع. اگر کسی توی زندگیش به طرز اغراق‌آمیزی روی یک جنبه خیلی تمرکز کرده، این نشان از یک آسیبی میتونه باشه. سوالی که اول پدر مادر اکثرا میپرسن، پدر مادرای به شدت کمالگرا، این که چند شدی؟ میگه 19 شدم. بالاتر از تو هم بود؟ این یعنی چی؟ یعنی این که من 19 تو رو نمیبینم، نیمه پر لیوان تو رو نمیبینم و گیر دادم به چی؟ اون یه نمره‌ای که نیاوردی.
یعنی خودمون داریم رقابت رو به بچه‌مون یاد میدیم.
رقابت ناسالم.
بله.
حالا ممکنه من ببینم بچه من 5 تا 20 داشته، 2 تا هم حالا 19 گرفته، چه اشکالی داره؟ این موفقیتشو ببینم، بهش بگم که میتونی تلاش کنی برای بهتر شدن، تو لایق اول شدن هم هستی، ولی الان جشن بگیرم برای موفقیتش. ولی اون موفقیت کسب کرده ولی بازم حالش خوب نیست.
من یه مقاله خونده بودم جناب مطلبی، میگفتش که وقتی بچه‌تون 13 میگیری خوشحال باشی، چون این بچه شیطنتشو کرده، بازیشو کرده و در کنارش درسش هم خونده. بنابراین این بچه واقعا بچگی کرده. من اگه دائما بخوام توقع 20 و 19 و این نمرات ایدئالو داشته باشم، بچه‌م بچگی نمیکنه.
بسیار با حرف شما موافقم، ولی یه پرانتز میخوام باز کنم. این که اگه بچه من همیشه داره 12 13 میگیره، احتمال اینم هستش که بچه من داره یه جاهایی شاید کوتاهی میکنه. اما واقعیت اینه که ممکنه یه جایی حالا یه پیچونده کلاسی رو رفته، یه ورزشی کرده تو حیات، خسته بوده اومده امتحان، اون اشکال نداره یه مورد دو مورد. ولی من بحثم سر مدل ذهنی ماست که بچه‌مون رو با نمره، با زیبایی، با خوشگلی، با موفقیتاش، با مقایسه کردن خرابش نکنیم. بگیم تو فرزند منی، من تو رو دوست دارم همین جوری که هستی با هر شرایطی که داریم.
متشکرم و خیلی ممنون از شما خوبان شنونده که در فرصت امروز ما رو همراهی کردید. من فاطمه امجدیان مجری این برنامه به اتفاق همکاران پرتلاشم مریم یوسفی پور تهیه کننده و سینا احمدی پور صدا بردار با شما بودیم. روز و روزگارتون سرشار از حال خوب و اتفاقات خوشایند. در پناه خدا خوب باشید و پر انرژی. خدا نگهدار.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس صابی.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای اینکه لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دوتا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یکتا که رشته‌های صابون داره. اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یکتا سرچشمه پاکی ها.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفت هستن کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی‌ها رو دور کن. نسترن 0%،
بیسکویت 0% بدون شکر.
سلام قهرمان زندگی من، میخوام بدونی که تو بزرگترین دلخوشی زندگی من و باباتی. یه روزی میرسه که میفهمی زندگی مسابقه نیست و آینده همین لحظه هاست که داره میگذره و هر اتفاقی که بیفته تو یه برنده‌ای و ما همیشه کنارتیم، چون ما یه خانواده‌ایم. عاشق و سربلند باش که آینده برای توه. برای اون روز باید تندرست و سلامت باشی.
زیتون چینچین، چینچین راز سلامتی مزه ها.
به پایان بخش اول برنامه ها رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. خدا نگهدار.